بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین. یا الله. خب بحث معنای این آیه شریفه بود. قبل از اینکه این عبارت رو بخونم یه نکته بگم. این عبارت رو میخونم. شیخ اشراق سهروردی یه کتابی داره، اسمش اینه، آواز پر جبرئیل. داستان این کتاب اینه، میگه که یه کسی رفت توی یه مسجد، دید که آقای شیخ قاریانی، فارغیانی، اینجور اسمی، این روی منبره و داره سخنرانی میکنه و روی منبر میگه که هر چیزی که تو این دنیا هست آواز پر جبرئیل. بعد میگه که کم کم تو شهر شایع شد که یه روحانی روی منبر این حرفو زده، یعنی مثلا این فرش و آواز پر جبرئیل، این دیوار آواز پر جبرئیل. بعد میگه مردم بنا کردن مسخره بکنند که آخه این چه حرفی، آخه این دیوار میگه آواز دیوار که جوهره، عرض نیست که. بعد سهروردی میگه من این کتابو نوشتم در همین باره که بگم این حرفی که این آقا روی منبر میزد این همین درست بود. همه چیز آواز پر جبرئیل، فقط حالا باید فهمید که جبرئیل یعنی چی، صدا یعنی چی، و اینکه چگونه هر شیعی عرض میشه. این خلاصه پس یه بحث فلسفیه که همه چیز رو میشود آواز پر جبرئیل دانست، نه صداها را، حتی خود اشیاء را، اینا را صدای آواز پر جبرئیل. حالا با توجه به اون مطلب، حالا این عبارت رو میخونم با توجه به اون. این المعنا، المعنا دو سطرش رو دیروز خوندیم، دوباره تکرار میکنم. المعنا: مثل هؤلاء المنافقین فی جهلهم و شدت تحیرهم، مثل منافقین در نادانی و در تحیرشون، کسیبن ای که اصحاب مترن. دیروز گفتیم که این سیبن مضاف الیه به جای مضاف نشسته، مثل باران نیست، مثل اصحاب بارانه. مثل منافقین مثل اصحاب باران از آسمان، ای منزلین من السما، بارانی که از آسمان نازل میشه، فیه در اون باران، او فی السما یا تو اون آسمان. سما هم مذکر نه مؤنث، لان المراد بالسماء السحاب فهو مذکر، پس ضمیر مذکر بهش برمیگرده، اشکال نداره. فیه ظلماتون لأن السحاب، چون ابر، یغشی، لأن السحاب یغشی الشمس بالنهار، توی روز ابر جلوی خورشیدو میگیره، و نجوم باللیل ابر جلوی ستاره ها رو در شب میگیره، فیظلم الجو، پس جو تاریک میشه. خب اینو تا دیروز اینجا رو خوندیم. حالا رعد و برق، فیه ظلماتون و رعدون و برقون. رعد چی؟ و رعد قیل ان الرعد صوت ملکن، بعضی گفتن رعد صدای فرشته ایه، که یزجر السحاب، یعنی داره مثل اینکه یک کسی یه حیوانی رو امرش میکنه نهیش مونه برو نرو فلان، اینا فرشته‌ایه داره ابرها رو امر و نهی میکنه میگه برید نرید فلان، رعد صدای اون فرشته است. گفتم آواز پر جبرئیل اونو در نظر بگیرید. و قیل الرعد هو ملکون موکلون به صحاب، بعضی گفتن که رعد فرشته‌ایه که موکل به ابرهاست، یسبح داره تسبیح خدا میگه، این رعد صدای تسبیح اون فرشته است. روی ذالک عن ابن عباس و مجاهد و هو المروی عن ائمتنا علیهم السلام، ابن عباس و مجاهد همین رو گفتن، از ائمه علیهم السلام هم نقل شده که صدای فرشته‌ایه که داره تسبیح خدا میگوید. و قیل هو ریح تختنق تحت السماء، بعضی هم گفتن این رعد یک بادیه که میوزد زیر آسمان. رواه ابوالجلد عن ابن عباس، ابوالجلد این را از ابن عباس نقل کرده. و قیل هو صوت و استکاک اجرام صحاب، بعضی هم گفتن که این رعد، رعد و برق صدای برخورد جرم های ابره، ابرها که به هم میخورن این صدا رو میکنه، که حالا بیشتر اینو میگن. و من قال انه ملکون، هر کسی که میگه که این رعد فرشته است، رعد خود فرشته نیست، صدای فرشته است. و من قال انه ملکون قدر فیه صوتون، در تقدیر میگیره یه صوتی را که یعنی صوت الملک، کنه قاله، گویا آیه شریفه اینجوری بوده سا، گویا آیه اینطوریه، فیه ظلماتون و فیه صوت و رعدن، در اون آسمان صوت و رعدن صدای فرشته است. لأنه روی از زیرا روایت شده که انه یزعقو کما یزعقو رایی به غنمهی، روایت شده که انه یزعقو، یزعقو یعنی فریاد میزنه، فرشته فریاد میزنه همونجور که فریاد میزنه چوپان به گوسفندهای خودش. چوپان چجوری نره میکشه سر گوسفنداش که نرید برید یا مثلا فلان، فرشته هم نسبت به آسمان اینجوریه، این ابرها اینطوریه. خلاصه اون کتاب سهروردی که گفتم اونو در نظر بگیره، اینا همه حرفای خیلی خیلی ساده یه ساده، چیز مشکلی نیست این مطالب که بگویید مثلا اینا صدای فرشته است. خب فیه رعدون و برقون، برق و قوله برق، این که خدای متعال فرمود برق. قیل انه مخاریق الملائکه من حدید تضرب بهی از صحاب، بعضی ها گفتن انهو این برق مخاریق، و اصل کلمه مخاریق به معنی بازیه، بازی کردن، ولی یعنی مثلا حرکت دادن شمشیر اینجور چیزی. مخاریق حرکت بازی های ملائکه است از حدید، از آهن، مثلا شمشیر بازی ها، مثل شمشیر بازی که تضرب بهی از صحاب، که ملائکه با این شمشیر را به ابر میزنند. فتنقده عنه النار، این آتش، آتش همین برق، برق آسمان از این به وجود میاد، یعنی ملائکه با شمشیرشون، حالا ملائکه با شمشیرشون اینا همه خوانه چیزای معنویه دیگه، چیزای مادی که نیست. عن علی علیه السلام، این از حضرت علی علیه السلام نقل شده. و قیل انه صوت من نور یزجر به الملک و الصحابه، بعضی هم گفتن که انه اون برق صوت شلاقی است، ولی شلاق من نور، شلاق مادی نه، که یزجر نهی میکنه بهی با اون شلاق ملائکه ابرها را، یعنی ملائکه با اون شلاق نورانی ابرها رو امر و نهی میکنه که ایور برید اوور برید. ان ابن عباس اینو گفته. و قیل هو، بعضیا گفتن که هو این برق مسعول مسعو ملکن زدن فرشته ای است. زدن فرشته، این فرشته فاعل سانه مفعولا، نه اینکه یعنی فرشته را میزنند، نه فرشته میزند. مسع ان مجاهد، مجاهد اینو گفته. وقت کلمه مسع یعنی چی؟ میگه بل مساعو، مساعو یعنی همون مسع، مسع یا مسع یعنی چی؟ المجالده تو به سیوف، المجالده تو مجالده، مجالده یعنی شلاق زدن، کتک زدن، کتک زدن با شمشیر و غیر شمشیر، با شمشیر بخواد کسی رو بزنه. پس بعضی ها گفتن که برق یعنی با شمشیر فرشته مثلا ابر رو داره میزنه. گفتم ما همش اون کتاب سهروردی تو ذهن شریفتون باشه، اینا همه چیزای عادی ساده، یعنی چیز مشکل نیست که کسی بگه این حرف یعنی چی، نه کاملا حرف منطقیه. قال الاعشا، اعشا گفته اذا هن نازلن اقرانهن کانل مساع به ما فل جوان. بینی این شاهدش اینه که این کلمه مساع همون مسع، یعنی فقط برای این کلمه داره یه شعر شاهد میاره دو که کلمه مساع به معنی زدن، شلاق زدن، شاهد بر این داره میاره. بله نمیم شنیدید یعنی میگن که اگر که رئیس جمهور همه کشورها زن بودند هیچ وقت جنگ نمیشد، فقط با هم قهر میکردند. این شعر همینو میخواد بگه، میگه که اگر که مثلا دو تا مرد میخوان با هم بجنگن، بعد بگن از اسب پیاده شیم بجنگیم، میگه اگه از اسب پیاده شدی دیگه جنگ جنگ زنانه است. جنگای زنانه اینه که زنو وقتی میخوان با هم دعوا بکنن، این مثلا اون سرمدونشو به اون پرت میکنه، اونم مثلا شونشو به این پرت میکنه، دعوای زنانه اینجوریه دیگه. ازاهن، وقتی اونها نازلن تنزل بکنن، پایین بیان از اسبشون، اقرانهون از اون قرینشون، هم خلاصه هم مبارزشون، اقرانشون رو پایین بیان از اسب پایین بیان، کانل مسا دیگه شلاق زدن، کانل مسا شلاق زدن به ما فل جوان، به اونیه که تو سرمه دونه، اون چوبه که تو سرمه دونه با اون بخوای حال شلاق بزنی، مثل یه چوب کبریت دیگه، یعنی دوای زن و اینجوریه. به هر حال شاهد سری این بود که مساع به معنی شلاق زدنه. و قیل انهو، بعضی هم گفتن اون کلمه برق، برق تو آیه، انهو نارون، آتشیه که تنقدهو من استکاکل اجرام، وقتی این اجرام حالا ابرها یا مثلا فرض کنید که سنگ‌های آسمانی، کرات آسمانی به هم می‌خورند، این برق تولید میشه. خیلی خوب، این تا اینجا درباره کلمه رعد و برق. و اما حالا تفسیر آیه، بحث آیه این بود که منافقین رو داشت تشبیه می‌فرمود به او که سیب من السما فیه ظلماتون برد. حالا و فی تأویل الآیت و تشبیه المثل اقبالون، در تأویل این آیه و تشبیه مثلی که تو آیه هست چند قوله. قول اول اینه که انه شبه المطر المنزل من السماء بالقرآن، بارانی که از آسمان نازل میشه تشبیه کرده به قرآن، که چجور قرآنم نعمت خداست، برکت خداست. عرب ها بارون رو بهش میگند برکت، مثل ما که تو فارسی نون رو میگیم برکت، عرب ها نون رو نمیگند، بارون رو میگند برکت. بعد خود قرآن هم، خود قرآن را فرموده مبارک، کتابون مبارکون، کتاب خود قرآن را فرموده برکت مبارک. خب تشبیه کرده بارانی که از آسمان نازل میشه و برکته به قرآن، و ما فیه من از ظلمات به ما فی القرآن من الابتلا، و اون چه که توی این بارانی که از آسمان نازل میشه، توی این باران ظلمت هست، هوا ابر میشه و تاریک میشه دیگه، این تاریکی را تشبیه کرده به اون چه که در قرآن است از ابتلا. ابتلاهای توی قرآن هم میشود مثل همون تاریکی. همون ولا یزید الظالمین الا خسارا. و ما فیه من الرعد، اون چه که تو اون باران رعد هست، رعد و برق، اون رعد را تشبیه کرده به ما فی القرآن من الزجر، همین آیات قرآن که نهی میکنه دو منع میکنه فلان کارا نکن، میترسونه، هی میگه فلان چیز جهنم داره فلان. و ما فیه من البرق، اون چی که توی این باران برق هست، رعد و برق، اون برق رو هم تشبیه کرده به ما فیه، به اون چی که در قرآن است، من البیان، همین تبیان و بیان بودن و یاد. و ما فیه من السبائق، اون چی که تو اون باران سائقه هست، من السبائق حذر الموت، اون سائقه را تشبیه کرده به ما فی القرآن من البعید، به اون وعیدها، ترسهایی که توی قرآن هست، آجلن، وعیدهای تو دنیا، عذاب ادنا، آجل تو دنیا، و دعا الالجهاد آجلن، و اون چی که توی قرآن است که دعوت میکنه به جنگ، که جنگ سخت مثل سائق است، آجلن، چون جنگ همین امروز که نیم، مثلا میگن که یه ماه دیگه میخواییم بریم جنگ، اون میشه آجل یعنی فوری، این میشه آجل، مهلت داره، جنگ مهلت داره، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه. ان ابن عباس چی؟ دیگه اولیش آجل، دومیش آجل، آجل یعنی اون که مثلا فرض کنید که فوری، اون چیزی که تراخی داره. ان ابن عباس و ثانی ها، معنای دوم، قول دوم، قول دوم درباره تشبیه آیه، انهو مثلون لدنیا، این آیه شریفه، او که سیب من السما، مثل دنیاست، شبه ما فیها من شدت و رخا، تشبیه کرده سختی ها و گشایش ها، راحتی های دنیا را تشبیه کرده به السیب، به اون باران. باران هم سختی داره هم گشایش داره، الذی یجمع نفعا و ضررا، هم نفع داره هم ضرر داره. و ان المنافق یدفع عاجل الضرر ولا یطلب عاجل النفع، و آدم منافق ضرر نقد و دفع میکنه اما نفع آجل، نفع اخروی را طلب نمیکنه. یعنی مثلا یه منافق الان میگه که خب الان روزه نگیرم، این داره دفع میکنه آجل و ضرر را، میگه الان که ضرر داره دو الان روزه بگیره سخته برش دیگه، ولی بلا یطلب آجل النفع، اما نفع اخروی را طلب نمی کند. یعنی در واقع دو تا سود میخواد، هم این که الان ضرر نکنه، از طرفی هم به دنبال آخرت هم نیست. اینم معنای دوم. معنای سوم آیه اینه که این که تشبیه میکنه سیب من السماء فیه ظلماتون و رعدون و برق، انهو مثلون للاسلام، این تشبیه دین اسلامه، لأن فیه الحیات، چون تو دین حیات هست مثل باران که توش حیات هست، کما فی الغیث الحیات، همونجور که تو باران هم حیات هست، و شب به ما فیه من الظلمات، تشبیه کرده اون چه که در باران است از ظلمات، تشبیه کرده به اون چه که در اسلام است من ابطان الکفر، اسلام منافقین باطنش کفره، به مافی اسلام هم من ابطان الکفر، از اینکه منافقین اسلامشون باطنش کفره دیگه. و ما فیه من الرعد، اون باران رعدی که داره، این را تشبیه کرده به ما فی الاسلام من فرض الجهاد و خوف القتل. نه اینکه رعد ترس داره، تشبیه کرده به اینکه تو اسلام جهاد واجبه و خوف قتل هست. و به ما یخافونه من وعید الاخره، و به اون چه که این منافقین می ترسند اون را از وعید آخرت، از اینکه وعید به آخرت داده میشه. لشکهم فی دینهم، چون تو دین شاکن، شک دارند. و تشبیه کرده ما فیه من البرق، برق توی اون باران را، برق را تشبیه کرده به ما فی اظهار الاسلام من حقن دمائهم و مناکحتهم و مبارستهم. برقش اینه ها که اظهار اسلام، وقتی این منافقین میگن ما مسلمانیم، اظهار اسلام میکنند، خونشون محفوظ میمونه، نکاحشون، ارثشون هم درست میشه، اما واقعش چیز دیگریه. و ما فیه من السوائق، اون سائقه هایی که تو باران تشبیه کرده به ما فی الاسلام من الزواجر بالعقاب فی العاجل و العاجل، تشبیه کرده به اون زجرهایی که همون نهیهایی که تو قرآن هست، نهی از عقاب کرده در دنیا و آخرت. و یقوا ذلک، تقویت میکند همین معنا را که آیه داره تشبیه میکنه اون حال منافقین را به باران و اسلام، به این دوتا داره تشبیه میکنه. ما روی عن الحسن، اون چی که از حسن بصری نقل شده که انه قال مثل اسلام المنافق کسیب هازا وصفه، گفته مثل منافقانی که میگن ما مسلمان شدیم مثل سیبیه که من السماء فیه ظلماتون و رعدون و برقون یجلون اصابعهون، یعنی اومده اسلام و نفاق را به این آیه تشبیه کرده. چهارمین توجیه، توجیه چهارم، ما روی عن ابن مسعود و جماعت من الصحابه، از ابن مسعود و جماعتی از صحابه نقل شده که این، حالا یه قصه خیلی معروفیه تو خیلی از تفاسیرم، این قصه‌ای که الان میخونیم تو خیلی از تفاسیر اومده. ان رجلین من المنافقین من اهل المدینه هربا من رسول الله، دو نفر از منافقین از شهر مدینه فرار کردند. فاصابهما المطر الذی ذکره الله تعالی، تو بین راه که حالا فرار کردند بارون بهشون رسید، همین بارانی که خدای متعال فرموده فیه رعد شدید و سوائق و برق، در بین راه که می رفتن رعد شدید و سائقه و برق بهشون رسید. و کلما ازا لهم السبائق، وقتی که سائقه بر اینها نور می داد، جعلا، این دونتا منافق شروع می کردن انگشتشون رو می گذاشتن تو گوششون، مخافت ان تدخل السبائق و فی آذانهم، که سائقه تو گوششون نرود. فتقت لهما، به کش اونها را دست میگذاشتن که سائقه تو گوششون نرود. و ازا لمع البرق، وقتی برق میزد تازه جلو پاشون رو میدیدند که راه برند. و ازا لمع البرق و مشیا فی ضوئهی، راه میرفتن در نورش. و ازا لم یلمع، وقتی که برق نمیزد، لم یبصرا، جلو پاشون رو نمی دیدند. فاقاما، بس وای می سادند، وای می سادند. فجعلا یقولان، حالا تو این بیابون و تو این رعد و برق و اینا که گیر کرده بودن، شروع کردند یقولان، می گفتند یا لیتنا قد اصبحنا، ای کاش صبح می شد و برمی گشتیم می رفتیم خدمت پیغمبر، عذرخواهی می کردیم، یا لیتنا قد اصبحنا فنأتی محمد صلی الله علیه و آله، می رفتیم خدمت پیامبر فنزع ایدینا فی یدیه، می رفتیم با پیغمبر بیعت می کردیم. فأصبح فأتیاه فأسلم، صبح شد و اینا برگشتن توبه کردن، برگشتن اومدن خدمت پیامبر و مسلمان شدن، این دوتا منافق. و حسن اسلامهما، دیگه اسلامشون هم خیلی خوب شد. فضرب الله شأن هذین الرجلین مثلا لمنافق المدینه، خداوند شأن این دوتا منافقی که توبه کردن این را مثل قرار داد برای منافقین مدینه، که منافقین مدینه هم ای کاش مثل اینا عمل میکردن. و انهم، و این که اون منافقین مدینه که دست تو گوشاشون میگذارن مثل این دوتا منافقی هستن که اون شب تو بیابون دست میگذاشتن تو گوشاشون. و انهم منافقین مدینه ازا حضرو النبی، وقتی میومدن خدمت پیامبر، جعلو اصابعهم فی آذانهم، دستاشون رو میگذاشتن تو گوششون، اونا دست میگذاشتن از ترس سائقه. اینها هم فرقن من کلام نبی صلی الله علیه و آله، فرقن یعنی ترس، حذر از ترس این که پیامبر صلی الله علیه و آله آیه قرآنی درباره این منافقی نازل کنه، از این میترسیدن. اونا از سائقه میترسیدن، اینا هم از آیه دربارشون نازل شدن. ان ينزل فيهم شيء، از اینکه نازل بشه دربارشون یا آیه قرآن. کما کان زانکر رجلان، همونطور که اون دوتا منافق یجعلان اصابعهما فی آذانهما، فقط اونا انگشت تو گوششون از ترس سائقه، این از ترس آیه قرآن. و کل ما ازا لهم مشوفی، اونا تو بیابون هر وقت که برق میزد خوشحال میشدند و جلو پاشون رو میدیدند راه میرفتند. این منافقین تو شهرم هر وقت که پیغمبر غنیمتی ببرد و پیغمبر پول میخواست بده، مثل این که برق جلو پای اینا زده، خوشحال میشدند. و کل ما ازا اللهم مشوفی، یعنی ازا کس صورت اموالهم، وقتی اموالشون زیاد میشد و اصابو غنیمتن، یه غنیمتی بهشون گیرشون میومد، او فتحن یا یه پیروزی گیرشون میومد، مشوفی را میرفتن و میگفتن عجب دین خوبیه. و قالو دین و محمدین صلی الله علیه و آله صحیحون، دین پیغمبر خیلی دین خوبیه، این مثل اون برق زدن جلو پا دیدن. و ازا ازلم علیهم قامو یعنی چی؟ یعنی ازا هلکت اموالهم، وقتی اموالشون از بین میرفت، مثلا فرض کنید که پیغمبر میفرمود خمس بدید، زکات بدید، و اصابهم البلا، بلایی بهشون میرسید، مثلا پیغمبر میفرمود خرج جنگ رو بدهید، قالو هازا من اجل دین محمد، این ضررهایی که ما داریم میکنیم به خاطر دین اسلامه، فرتدو، پس مرتد میشدن، برمیگشتن، کما قام زانکر رجلان، همونطور که اون دوتا منافق تو بیابان همینجوری وای میسدن، ازا ازلم البرق علیهما، موقعی که برق برشون تاریکی ایجاد میکرد وای میسدن. اینا وقتی که پیغمبر میفرماد پول بدید مرتد میشن، هر وقت پیغمبر پول میداد مسلمان میشدن، این همونا. و قوله والله محیط بالکافرین یحتمل وجوهن، آخر آیه که میفرماد والله محیط بالکافرین، خدا احاطه داره به کافرین، چند تا معنا داره. احدها یکی از اون وجوه اینه که خدا محیطه، یعنی انه تعالی عالمون بهم، خدا عالم به اونهاست، فیعلم سرائرهم، باطن اینها رو خدا میداند، و یتل او نبیه او علا زمائرهم، و خدا پیغمبر را هم مطلع می کند بر ضمیر و باطن این منافقین. پس خدا محیطه، یعنی خدا می دوند و به پیغمبرش هم می گوید. انل اسم، آقای اسم که یک از مفسرین تابعینه، ایشون اینجوری گفته. ثانی ها، توجیه دوم اینه که والله محیطون بالکافرین، یعنی خدا محیطه، یعنی خدا قادرون علیهم، خدا قدرت داره بر اینها. لا یستطیعون الخروج عن قدرته، و اینا نمیتونن از قدرت خدا خارج شوند. قال الشاعر، شاعر گفته احتنا بهم حتی اذا ما تیقنو به ما قد رعو مالو جمیعا الى سلم. احتنا بهم، احتنا یعنی قدرت پیدا کردیم، مسلط شدیم. پس این والله محیطون یعنی والله قادرون مسلطون. احاطه پیدا کردیم به اونها وقتی که اونام یقین کردن که ما دیگه مسلط شدیم، ما پیروز داریم میشیم. حالا که دیدن ما پیروز میشیم، به ما قد رعو، یقین کردن به اون چیزی که میدیدند که ما داریم پیروز میشیم، مالو جمیعا الی السلم، همشون دیگه تمایل به صلح و آشتی، یعنی حالا که دیدن ما پیروز میشیم تسلیم شدند. احتنا بهم ای قدرنا علیهم، احتنا بهم یعنی قدرت پیدا کردیم بر اونها. اینم معنای دوم. معنای سوم اینه که والله محیطون بالکافرین ما رویه ان مجاهد، اون چی که آقای مجاهد گفته، مجاهد گفته انهو جامعهم یوم القیامته، والله محیطون بالکافرین یعنی خدا روز قیامت اینا رو جمعشون میکنه. یقال و احاط بکذا، مثلا وقتی میگن احاط بکذا یعنی چی؟ یعنی اذا لم یشز منه شیئون، وقتی هیچی ازش بیرون نره، یعنی همه رو کامل برش مسلط باشه، وقتی شاز نشه یعنی کنار نره، دو کنار نره از اون چیزی. و منه احاط بکل شیئن علما، احاط بکل شیئن علما یعنی چی؟ ای لم یشز ان علما ان علمه شیئون، هیچی از علم او کنار نمی رود. چهارم، والله محیطون بالکافرین، چهارم اینه که یعنی خدا محیطه، یعنی انه مهلکهم، خدا هلاکشون میکنه. یقالو احیط بفلان فهو محاط بهی، مثلا میگیم احیط بفلان، احاطه شد بفلان، احاطه شد بفلان، پس او فلانی هم میشه اسم مفعول دیگه، محاط به، محاط به. اذا دنا هلاکه، محاط به یعنی کسی که هلاکتش نزدیکه، نزدیک از بین بره. قال سبحانه و تعالی و احیط بثمره، الان تو اون آیه احیط بثمره یعنی چی؟ ای اصابه ما اهلکه، به او رسید چیزی که باعث هلاکت اوست. الان اینجا کلمه احیط به معنی چی؟ اهلکه، هلاکت. یا مثلا آیه شریفه الا ان یحاط بکم، تو این آیه الا ان یحاط بکم یعنی چی؟ معناه ان تهلکو جمیعا، مگر این که یحاط بکم یعنی یهلک بکم. خیلی خوب، آیه 20، قوله تعالی یکاد البرق یختف ابصارهم کلما ازاء لهم مشوا فیه و اذا ازلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و بصارهم ان الله على كل شيء قدير. اینجا باز توی این آیه مجموع البیان قرائت رو اصلا نگفته و استدلال های قرائت رو نیورده، چون این خیلی قرائت این آیه خیلی حرف داره. مثلا یکاد البرق و یختف و یکاد البرق و یختف و یا یکاد البرق و یختف و، قرائت های مختلف داره، هر کدام دلیل های زیادی داره، چون دیگه خیلی مفصل می شده دیگه اصلا صرف نظر کرده هیچی نگفته در برای قرائتش. خلاصه این آیه قرائت زیاد داره دو. به هر حال حالا قرائتشو کار نداریم. اللغتو، لغت آیه، الخطف، یکاد البرق و یختف و، خطف الخطف و اخزون فی استلابن. استلاب که همون سلبه، استلاب همون سلبه دیگه، و اخز فی استلاب، اخز فی استلاب فارسی سلیسش میشه دان رو بودن، یه چیزی رو از دسته کسی بکشی یا در بری، اینو میگن که خطف. خطف یعنی اخز فی استلاب، یعنی رو بودن یه چیزی، گرفتن در سلب، یعنی برو باید به دزده. یکاد البرق نزدیکی که برق، یختف و ابصاره هم مثلا چشمشونه بگیره، چشمشونه در بیاره. یقال خطفه یختفو یا خطفه یختفو لغتان، یعنی فعل مازیش مکسور العین یا مفتوح العین و مزارعش هم همینجور، این دو لغته. بسانی افسه، بسانی افسه یعنی خطف یختفو بهتر از خطف یختفوه. و علیه القرائتو، قرائت قرآن اینجوریه. و منهل خطاف، خطاف هم از همین کلمه است، هم خطاف درسته هم خطاف درسته. خطاف یعنی چی؟ مثلا فتختفه شیطان، تختفه شیطان یعنی چی؟ یعنی شیطان عقل این ازش گرفت، عقل این آیه مربوط به رباها. خطاف به معنی شیطان، یا مثلا ربودن، یا ربودن به وسیله شیطان. خطاف هم اگر باشه که خطاف همون قلاب فارسی ها، قلاب، خطاف یعنی قلاب. و یقال للذی یخرج به دلو من البئر خطاف، یعنی چی؟ دلوی که توی چاهه با چیچی میکشندش بالا، قلاب، قلاب این دلبو میکشه بالا دیگه، اون قلابه رو بهش میگن خطاف. و یقالو گفته میشه للذی یخرجو بهی از دلب من البئر، اونی که دلب با او از چاه بالا کشیده میشه، یقالو لعو خطاف، خطاف قلاب. لختتافهی، چون که میرو باید او را، دلو می رو باید دیگه می کشدش بالا. قال نابغه، بله نابغه اسم مادر امرآس است، امرآس اسم مادرش هست نابغه، البته اسم اصلیش نیست، عوض کرد اسمشو گذاشت نابغه. و امرآس هم چون پدرش معلوم نیکیه به مادرش معمولا خوندم، این که میگه امر ابن آس، فرزند آس نیستا، فرزند آس نیستا، این آس همونیه که ان شانه که هو الابتر، شانه که هو الابتر همون آسه. این فقط چون به پول به مادر امرآس میداد، چون پول به این زنه میداد و خلصه باش زنا میکرد دیگه، به این جهت امر را، این امر آس را به این مرده نسبت دادن، چون پول و خرج مادر اینا میداد. خلصه وقت اون امر آس همیشه به مادرش نسبت داده میشه، بهش میگن ابن النابغه. ولی این نابغه اون نابغه نیست، این نابغه ای که شاعره ها، این اون نیست، کس دیگه است. قال النابغه خطاطیفو حجنون فی حبالن متینتن تمدو بها عیدن الیک نواز او. خطاطیف، خطاطیف گفتم یعنی قلاب ها، قلاب، قلاب هایی که حجنون قلاب معمولا همیشه کجه دیگه، اصلا قلاب که نمیشه صاف باشه که، یه صاف باشه که قلاب نیست، اصلا قلاب وقتی قلابه که کج باشه، قلاب هایی که حجنون کج و معوجند، فی هباله توی یه تناب، قلاب به تناب میبندن، حبل تو تناب میبندن، متینتین خیلی هم محکمند این قلاب ها، تو مدو به ها عیدین الیک نوازو. مقصدش اینه که این زن زیبا بود، میگه که خلاص زیبایی تو اون قلابیه که چجور اون قلاب به اون تناب این دلبو میکشه به طرف خودش، میگه اون زیبایی تو نسبت به من اینجوری شده دیگه. تو مدو به ها عیدین کشیده میشود با اون قلاب ها، دست هایی به سوی تو نوازع، دست هایی که مشتاقند. این الیک بین عیدی و نوازع فاصله شده، بلا در اصل اینجوری بده عیدن نواز اون، اون نواز اون صفت عیدیه، این الیک خلاص بین صفت و موصوف فاصله شده. به هر حال یکاد البرق و یختف و ابصارهم کلما ازا اللهم شوفیه و ازا ازلم علیهم قامو. حالا قامو یعنی چی؟ و قامو ای وقفو بای میسند. ولو شاء الله، شاء الله یعنی چی؟ بل مشیت و الاراده، یعنی هر وقت خدا اراده کنه. ولو شاء الله، هر وقت خدا اراده کنه، لذهب بسمعهم و ابصارهم، ان الله على كل شيء. شيء یعنی چی؟ ببینید اینجا این حالا یه بحث توحیدی مجموع البیان مطرح میکنه، خیلی هم بحث مهمیه. میگه شیء بالله على كل شيء، شيء ما يسه ان يعلم و يخبر عن. شيء یعنی هر چیزی که قابل این هست که علم بهش تعلق بگیره یا قابل اینه که از او خبر داده شود. قال سیبیبی، سیبیبی گفته هو اول الاسماء، شیء عام ترین کلمه است، نکره ترین کلمه است، اولین اسمه، چون هر چیزی رو شما فرمای شیء، به همه چیز شیء. و اعم الاشیاء، اعم اسماء، و ابهمها، مبهمترین چیزه، هر چیزی رو بهش میگن شیء دیگه. لانه یقع علی المعدوم و الموجود، چون کلمه شیء هم به موجود به کار میره هم به معدوم، معدوم رو هم میگوییم شیء، برخلاف مثلا بدایه نهایه علامه طباطبایی که میگه شیء یعنی فقط موجود. و قیل انه لا یقع الا علی الموجود، قیلی گفته مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه که شیء به کار نمیره مگر بر موجود، در حالی که نه بر معدوم هم به کار میره. و صحیح و الاول، اولی درسته، یعنی شیء شامل معدوم هم میشود. و هو مذهب المحققین من المتکلمین، محققین متکلمین هم همین رو میگن که شیء شامل معدوم میشود. و یعیده، مؤید این که شیء شامل معدوم میشود، قوله تعالی فی هذه الآیه ان الله علی کل شیء قدیر، همین که میفرما خدا بر هر چیزی قادره، این شامل عدم میشه، شامل عدم میشه. چرا؟ ببین حالا دلیلی که میاره، خدا بر هر چیزی قدرت داره، یعنی حتی بر معدومات. چرا؟ فإن كل شيء سواه محدث، هر چیزی غیر از خدا، هر چیزی غیر از خدا محدث، حادثه. و كل محدث، هر چیزی که حادث میشه دو حالت داره، یکی نبود و یکی بود شد. فلهو حالتان، دو حالت داره، حالت و عدم و حالت و وجود. اصلا معنای حادث همینه دیگه، چیزی مسبوق به عدم باشد. و ازا وجده، وقتی یه چیزی موجود شد خرجن ان یکون مقدورن للقادر، چیزی که موجوده که دیگه محل قدرت نیست. این که خدا میفرماید خدا بر هر چیزی قادره، اون چیز موقعی که موجود شد که دیگه مقدور نیست، پس با یه موقعی عدمش را بگوید. لأن من المعلوم روشن ضرورتن، بدیهیه که ان الموجود لا یسه ان یوجد، موجود که دیگه موجود نمیشه، که موجود که نمیشه خدا قدرت داشته باشه، چون الان که موجوده تحصیل حاصل محاله. فعلمنا، پس میفهمیم انه انما یقدر علیه، خدا قدرت دارد بر او، فی حال عدمهی، موقعی که اون چیز نبوده، لیخرجه من العدم الی الوجود. پس الان این آیه دلیل شد بر اینکه کلمه شیء شامل عدم می شود. بعد میگه و علا هذه المساله یدور و اکثر و مسائل توحید، بیشتر بحثای اعتقادی رو همین مسئله میچرخه ها. این خیلی حال جای بحث داره، خیلی زیادا. این که مثلا تو روایات میفرماید ان الله تعالی شیء به حقیقت شیئیه، خدا شیئه، این شیء الان یعنی چی؟ آیا همونه که مثلا اسفار مثلا یا مولا صدرا مثلا میفرماید که شیئیت مساوی با وجوده همین جوره؟ یا اینکه نه مثلا ما دلیل داریم که خدا شیء است، دلیل داریم، دلیل شرعی، دلیل روایی داریم که خدا شیء، دلیل قرآنی هم داریم که خدا شیء، اما این که میگیم خدا موجوده اینم دلیل شرعی داره که کلمه موجود درباره خدا به کار ببریم؟ نداره دیگه. ما تو بحث عقلی میگیم خدا موجوده، اما از نظر شرعی معلوم نیست. مثلا کلمه موجود رو شرعن ها، مثلا میتونیم تو نماز بگوییم یا موجود، معلوم نیست جایز باشه. درباره خدا چیز دیگه باید به کار ببریم. این که درباره خدا شیء میتونیم بگوییم، موجود نمیتونیم بگوییم، معلوم میشه که شیئیت مساوی با موجود نیست. به معنیش چیز دیگه است. این که یعنی حرف درست میزنه دا. اکثر مباحث توحیدی دور همین مسئله میچرخه. حالا این دیگه جای بحثش اینجا نیست. بله. خب اینم وقت این بحث هست که یه چیزی که معدومه که قابل خطاب نیست، معدوم که قابل خطاب نیست، چیزی نیست دیگه. پس انما امره اذا اراد شیئا ان یقول لاون شیء، و اون شیئی که معدومه که نمیشه بهش امر بکنی. اونجا با یه بریدش توی بحثه، حالا یا اگه فلسفی میخواید بحث کنی با یه بریدش تو بحثه ماهیت، که به ماهیت میگویند کن فیکون. اگه بحث عرفانیه باید بردش تو بحث اعیان ثابته، اعیان ثابته رو میگویند کن فیکون. اگرم بحث کلامی باشه باید بردش تو بحث صور علمیه، به اون صورت علمی میگوییم کن فیکون. مالدی بله چرا در لغت، خب بله اجتهادی در لغت، ولی برای اینجور آدمی جایز است، برای مثل مجموع بیان بر ما جایز نیست. این آدم عدیبیه. خب اون حالا حرفای مثل آیت الله وحید خراسانی میگه حرف لغوی حجت نیست، ولی خب بعضی میگه که چرا حجت نیست. همین شیخ انصاری تو رسائل میگه، نمیگفت که قول لغوی حجت است، شیخ انصاری میگفت که انسداد صغیر، دلیل انسداد، میگفت که ما حتی کلمه آب و معناش بلد نیستیم. آب مثلا آب یعنی چی؟ یا مثلا عربی ما، الان گلاب آب یا آب نیست؟ همین انسداد صغیره، یعنی ما هیچ کلمه رو معناش نمیدونیم. الان آب وقتی خیلی گلالود باشه تو رودخونه، این آب یا آب نیست؟ یعنی حتی کلمه آب و معنیش بلد نیستیم، تا چه برسه به چوب و نمیدونم درخت و دیگه تا برسه به کلماتی که تو قرآن به کار میره. و دلیل انسداد کبیر درست نیست، ولی انسداد صغیر درسته. نتیجه‌ش اینه که با قول لغوی حجت میشود. اینو شیخ انصاری تو رسائل میگه. خیلی خوب، مثلا سید مرتضی فرما وضو با گلاب جایزه. چرا؟ سید مرتضی میگه وضو با گلاب جایزه چون گلاب آبه. دیگران میگن وضو با گلاب جایز نیست. چرا؟ چون گلاب آب نیست. یعنی ما همین کلمه آبو نمیدونیم یعنی چی. خیلی خوب، الاعراب. خب یکاد البرق، یکاد و کاد از افعال مقاربه، بلا یتم بالفاعل. این فقط اسم برش کافی نی، خبرم میخواد. و یحتاج الی خبر، و خبره فعل مضارع است. یکاد البرق یختفو، یختفو. فقوله یکاد فعل، و البرق مرفوع به انه اسم یکاد و فاعله. اون البرق بشه اسم، یا حالا بشه اسم بفرمایید فاعل، فرقی نمیکنه. یختف ابصارهم فی موضع نصب به انه خبر و یکاد. پس اون یختف همیشه خبرش. کلما ازاء، کلما بفرمایید که کلما اصله کل و زم الیه ماء الجزاء. کل یه ماء جزاء هم بهش اضافه شده میشه کلما. خب و هو منصوب به ظرف. این کل منصوب است بنابر ظرفیت، مفعول فیه. ول عامل فیه ازاعه، ازاعه فعل شرط مفعولش هم میشود کله. ازاعه کلما، ازاعه در هر زمانی که، ازاعه در هر وقتی که مفعول فیه میشه. و معناه، معنای این کلما اینه ها، متا ما ازاعه لهم، یعنی کلما رو متا ما معنا کرد که بشه اسم زمان. متا ما ازاء لهم، هر وقت برشون نور میدهد مشوفی. و کلمه ازاء فی موضع جزمن، ازاء فعل ماضیه ولی جمله فعلیه، فعل شرط. یا فی موضع جزمن در موضع جزمه، یعنی محلا مجزومه به شرط، به این کلما، به کلما. خیلی خوب، مشوفیه و مشوفی موضع الجزاء. پس اینم در موضع جزاء، یعنی اینم محلا مجزومه. و ازا ازلم علیهم قامو، ازا ازلم قد تقدم اعراب و مثلهی. قبلا شبیهشو داشتیم که میگفتیم که ازا مجزوم میشود به جزاء شرط، نه به فعل شرط. اینو قبلا داشتیم. خب و لو شاء الله لذهب، لو شاء. و لو حرفون معناه امتناع و شیء لامتناع غیرهی. میگفتن که لو حرف و شرط فی امتناع، شرط شدنی را میگن ان، شرط نشدنی را میگویند لو. مثلا بگیم که اگر در اینجا باز باشه، اینجا با یه ان به کار ببریم. اما اگه خواستیم بگیم اگر پریدی به آسمان، اینجا با یه لو به کار ببریم. میگه لو حرفیه که معناش امتناع و شیعه لامتناع غیرهی، چون تعلیقه اگر این بشود اون میشود، و چون اون نشده اینم نمیشه. و ازا وقل فعل و بعدهو، و وقتی یه فعلی بعد از لو بیاد و هو منفی، اگه فعل منفی باشه کان مثبتن میشه مثبت فی المعنا، و ازا وقع مثبت کان منفیان فی المعنا. اگه فعل بعدیش منفیه میشه مثبت، اگه که مثبته میشه منفی. اینجا که میگویم، چون گفتیم لو برای چیه؟ نشدنی هاست دیگه. وقتی میگیم لو شاء الله یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد، یعنی خدا نمیخواد. فقوله و لو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، این قد انتفى فیه ذهاب السمع والابصار، منتفی شده این که گوششون یا چشمشون از بین برود، منتفی یعنی از بین نرفته. چرا از بین نرفته؟ به سبب انتفاع المشیته، چون خدا نخواسته. انتفاع ذهاب به جهت انتفاع مشیت، نه بل نفی اون به خاطر نفی. خب این مایی که سر جزا در میاد، ما جزا یعنی خواست بگید دوتا کلمه است. کتابایی که مثلا فرض کنید که حروف را بحث میکنن مثل مغن لبیب، یا کتاب مثلا جنل جنتین دان، جنل جنتین دان مال ابو عمرو دانی، اینا حروف را که بحث میکنن وقت تو این کتاب ها کلما را نداره. مقصودش این بود که این دوتا کلمه است و اسمه، و چون دوتا کلمه است و دوتا اسمه، تو کتابی مثل مغنی اینا بس نمیشه. مرادش این بود. المعنى یکاد البرق و یختف و ابصارهم، یعنی چی؟ یعنی المراد یکاد و ما فی القرآن من الحجج نیره، نزدیک است اون چی که تو قرآن از این دلیل های نورانی، یختف قلوبهم، برو باید دل اینها را، من شدت ازعاجها الى نظر فی امور دینهم، به خاطر شدت ترسندنی که در امور دینی برای اینا پیش می آورد. کما ان البرق یختف ابصارهم، همونجور که برق چشم اینها را میرو باید، اینجا نورانیت قرآن دل اینها را میرو باید. یختف ابصار اولائک، اول ابصار اینها. کلما ازاء لهم مشوفی لاهتدائهم الى طریق به ضوء البرق، هر وقت که نور میدهد راه میروند، یعنی هدایت میشوند به راه به وسیله نور برق، با نور برق هدایت میشن به راه میفتند و راه میرند. کذالک المنافقون، منافقین هم همینجور. کلما دعوا الی خیر و غنیمت، هر وقت که بهشون بگیم که پیغمبر داره پول میده یا غنیمت میده، اسرعوا، سرعت میان پیش پیغمبر. و ازا وردت شدتون علی المسلمین، هر وقت که پیغمبر بگوید بیاید بریم جنگ، اینجا تحیرو، سرگردان میشن، لکفرهم، به خاطر کفری که دارن. و وقفو، و وای میسن، کما وقف اولایی که فی الظلمات متحیرین، بسو اونایی که تو تاریکی وای میستادند و متحیر بودند. و قیله، بعضی ها گفتند که این کلما ازا اللهم شوفی و ازا ازلم علیهم قامو، منیش اینها. قیل ازا آمنو، وقتی ایمان بیاورن، سار الایمانو لهم نورن، ایمان میشه نور. و حالی که به زبان ایمان آوردن، نور سو حرکت میکنند و تو دنیا نشاطی دارند. فا ازا ماتو، وقتی مردند، آدو الى ظلمت العقاب، میفتن برمیگردن به اون ظلمت عقاب. اینم معنای دوم. معنای سوم اینه که وقیل هم الیهود، این آیه درباره یهودی هاست. لما نصر المسلمون به بدر قالو هذا الذی بشر به موسی، یهودی ها همچی که پیروزی مسلمان ها را توی بدر ببینن، میگن این همونیه که حضرت موسی خبر داده بود که پیغمبر خاتم بیاد پیروز میشه. لما نصر المسلمون به بدر قالو هذا الذی بشر به موسی، همونیه که موسی گفته بود. فلما نکبو به احد، وقتی مسلمان ها توی احد شکست خوردند، وقفو و شکو، یهودی ها وای میستند و شکمان هم میگند که موسی گفته بود این دین پیروز میشه، اینا که پیروز نشدند پس معلوم میشه اینا نیستند. و قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم و بصارهم، این آیه شریفه، انما خص السمع والبصر بالذکر، سمع و بصر را گفت، مثلا دیگه زبان را نگفت. لما جرا من ذکره ما فی الآیتین، به خاطر اینکه همین صحبت از سمع و بصر تو آیات قبلی هم بود. فقال، پس خدای متعال فرموده ولو شاء الله اذهب هما، اگر خدا بخواهد این سمع و بصر رو از منافقین میگیره. عقوبتا لهم علی نفاقهم و کفرهم، به عنوان عقاب کفر و نفاقشون، به عنوان مجازات اینا رو ازشون میگیره. و هازا وعید لهم بالعقاب، این یه نوع وعده عقابه، اما وعده عقاب دنیوی است، وعده عقاب دنیوی. کما قال فی الآیت الاولا، همونجور که تو آیه قبلی تو آیه 19 فرمود والله محیطون بالکافرین، که اونم وعده عقاب بود. و قوله بسمعهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم، بسمعهم جار و مجرور، میگه سمعهم مسترون، سمع مستره، یدل علی الجمع، چو خود مصدر جمع ندارد هم به معنی جمع به کار میره هم به معنی مفرد، ولی خودش جمع نداره. به سمه مصدره، چون مصدره دلالت بر جمع میکنه. او واحدون موضوع للجمع، یا این که نه، بگوییم این سمع مفرده اما دلالت بر جمع میکنه، وضع شده برای جمع. که قول شاعر، مثل این که شاعر میگوید کلو فی بعض بطنکم تعیشو فان زمانکم زمنون خمیسو، کلو فی بعض بطنکم، حالا فی بعض بطنکم یا فی بعض بطونکم، بطن گفته مفرد آورده اما معنیش چیه؟ جمعه. بخوری تو بعض شکمتون، یعنی از آن شد؟ بله، بخورید خلاصه شکمو پر نکنید تا زنده بمونید، زیرا زمان زمان گرسنگیه. صلی الله علیه.